ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلامی از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه درباره قرآن آغاز می کنیم. اون حضرت خطاب به حاملین قرآن می فرمایند: یا حامل القرآن تتزین بهی لله. ای کسانی که با قرآن انس دارید و حامل قرآن هستید، به قرآن به خاطر خدا خود رو زینت بکنید. یزین کالله به، تا خدا هم شما رو به قرآن زینت بدهد. در برنامه های قبل رسیدیم به آیه دوم از سوره دهر. بخشی از لغات این آیه رو به محضرتون عرض کردم. قسمتی دیگر از آیات باقی موند که در این برنامه با هم بحث میکنیم، که در این برنامه به توضیح آن میپردازم. در ابتدا به تلاوت این آیات با هم گوش میکنیم.
اینا خلقنا الانسان من نطفت امشای نبتلی فجعلناه سميعا بصيرا.
أيوة الله الله
يتين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما کفورا.
گفتیم خداوند در آیات آغازین این سوره به هدفداری خلقت انسان و تقدیر و تدبیر الهی در مسیر خلقت انسان اشاره می‌فرماید و اینکه زمانی بر انسان گذشت که شیء مذکور نبود و این پروردگار بود که در مرحله به مرحله خلقت پیچیده انسان او رو تحت تدبیر و تقدیر خود قرار داد تا به انسانی کامل و سمیع و بصیر تبدیل شد. ولذا فرمود: هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. قطعا بر انسان آمد روزگاری از زمان که شیء مذکوری نبود. و سپس انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، ما خلق کردیم انسان را از نطفه مختلط و مخلوط و ممزوج و او را می آزماییم. فجعلناه سمیعا بصیرا، و سپس او را گردانیدیم انسانی سمیع و بصیر. لغت انسان و نطفه را در برنامه قبل عرض کردم. به اختصار تکرار می کنم. گفتیم انسان از انس گرفته شده و اسم جنس است برای موجود انسانی، و انس هم به معنای ارتباط برقرار کردن و آرامش گرفتن با یکدیگر، همون انس گرفتن با یکدیگر، که چون انسان موجودی اجتماعی است در ارتباط با یکدیگر با هم انس می‌گیرند، لذا به افراد او گفته شده است انسان. الف و لام بر سر الانسان هم الف و لام جنسه و مراد همه افراد انسان. لغت نطفه هم گفتیم از ماده نطف و نطافه گرفته شده، به اون آبی که به صورت قطره قطره و آرام آرام به جریان میفته نطف الماء میگن، و لذا نطفه میشود به اون آب کمی که در ظرف باقی میمونه و به صورت محدود و معینه. اصولاً هیئت فعله دلالت بر محدودیت و حددار بودن ماده خودش میکنه. بنابراین نطفه میشود آب کم که مراد در این آیه همون آب حیات و مبدأ زندگانی انسانه. نکته‌ای که در لغت نطفه در این آیه باید عنایت داشته باشیم این هست که تنوین نطفه اشاره به تحقیر و کوچکی و خار بودن مبدأ خلقت مادی انسان که انهو می فرماید انا خلقنا الانسان من نطفتن، ما خلق کردیم انسان را از جهت مادی از یک موجود بی مقدار و محدود به نام نطفه. لغت امشاج هم گفتیم از ماده مشج و امشاج جمع مشیج به معنای مخلوط و ممزوج. و گفتیم دو نظر هم در اینجا هست، یکی این که چون نطفه انسان مرکب است از دو ماده حیاتی مرد و زن، بنابراین به این نطفه امشاج گفته شده، یعنی یک آب محدود و ممزوج، و یا اینکه گفتیم به لحاظ اینکه نطفه انسانی دارای خصوصیات و صفات گوناگونی است که به وراثت از طریق پدر و مادر به او منتقل میشه، پس این نطفه یک ممزوج و مخلوطی است از خصوصیات گوناگون که تا پایان عمر او رو همراهی میکنه. و بعد هم در پایان به عرض رسید که میتوان این دو نظریه رو با هم ترکیب کرد و گفت پس نطفتن امشاج می شود نطفه مخلوطی که مرکب است از دو نطفه پدر و مادر، و این نطفه مجموعه از خصوصیات و صفات همه آبا و اجداد را از طریق پدر و مادر به او منتقل می کنه. تا به اینجا خلاصه برنامه های قبل. و اما لغاتی که در این برنامه باید توضیح بدیم لغت نبتلیه. من نطفتن امشاج نبتلیه. نبتلیه از ماده ابتلا گرفته شده. ابتلا به معنای انتقال چیزی از حالتی به حالت دیگه است. در این که حالا ابتلا ناقص واوی یا یاییه بین اهل لغت اختلافه. ولی این به این معنا نیست که اینا به هم ارتباطی نداشته باشه. ما میتونیم با اشتقاق کبیری که اینها با هم دارن، یعنی انتصابی که اینها هر دو به هم دارن، با یه اختلاف جزئی ناقص واوی یا یایی بودن، معانی اینها رو به هم ربط بدیم. بنابراین با توجه به موارد استعمال این لغت در قرآن که فراوون هم آمده، معلوم میشه معنای اصلی این لغت همون تحول از حالی به حال دیگه است. پس ابتلا به معنای آزمایش کردن هم به لحاظ اینکه انسان دائما در حال تحولات آزمایش می شود، لذا به او هم ابتلا گفته شده. در تفسیر شریف المیزان این معنایی که عرض کردم آمده است. البته معانی دیگه‌ای که در کتاب‌های لغت گفته شده، این رو هم میشه به این معنا بازگردون. مثلا نگاه کنید، مثلا عنایت بفرمایید، انسان در تحولات زمان آزمایش میشه. حقیقت اشیا در تحولات مختلف او ظاهر میشه و البته اغلب این تحولات هم با سختی همراهه. پس معلوم میشه معانی دیگه از قبیل امتحان کردن، شناختن، به زحمت افتادن، حتی بلا یبلو به معنای پوسیدن و لاغر شدن، همه اینها لازمه همون معنای اصلی، یعنی تحول و از حالی به حال دیگر در آمدنه. با این توضیحات پس معنای بخش اول آیه دوم سوره ده این چنین می شود: انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه، یعنی ما انسان رو از نطفه ممزوج و مختلطی از امور گوناگون خلق کردیم، پس او رو در مسیر کمال انسانی به سوی انسانیت دائما از حالی به حال دیگر و از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر متحول می‌گردانیم. نبتلی و البته آزمایش کردن هم یکی از این اهداف در تطور سیر کمالی انسانه. قسمت پایانی آیه رو با شنیدن تلاوت زیبایی ادامه میدیم.
اینا خلقنا الانسان من نطفت امشای نبتلیه فجعلنا
خداوند بعد از اینکه مسیر تدبیر و تقدیر انسان را در سیر خلقت اشاره می‌فرماید، در پایان آیه دوم می‌فرماید فجعلناه سمیعا بصیرا. این انسانی که زمانی شیء مذکور نبود به آنجا می‌رسد که موجودی عاقل و سمیع و بصیر و صاحب قوه ادراک کلیات و اشرف مخلوقات می‌گردد بر کائنات حکم میراند. فجعلناه سمیعاً بصیرا. جعلناه رو در آیه 21 سوره مرسلات به طور مفصل توضیح دادیم. به اختصار الان مجدداً تکرار میکنم. عرض شد که فجعلناه فی قرار مکین، یعنی او رو قرار دادیم در مکان استوار. جعلناه از ماده جعل به معانی گوناگونی هم آمده، به معنای قرار دادن، خلق کردن، دگرگون کردن، شروع کردن و معانی متعدد دیگر. و گفتیم که این معانی انقدر از همدیگه دورن که اغلب کتاب‌های لغت معانی رو به طور جداگانه ذکر کردن و معنای مشترک و جامعی رو برای او ذکر نکردن. تنها کتاب لغتی که یک معنای جامعی رو بیان می کند کتاب لغت التحقیق هست که با توجه به مجموعه این معانی می فرماید جعل به معنای تقدیر و تدبیر کردن چیزی بعد از خلق و ایجاد اوست. بنابراین ریشه معنای جعل همون تقدیر و تدبیر کردنه. پس معنای فجعلناه سمیعاً بصیرا با عنایت به این معنا اینچنین می شود که انسان دورانی از عمر دنیا بر او گذشت که چیز قابل ذکری نبود و اجزای او به صورت متفرق در عالم پراکنده بود و این تقدیر ما بود که او را به سوی نطفه اولیه هدایت کردیم، نطفه‌ای که مرکب از امور مختلف بود و او را در اطوار گوناگون و تحولات گوناگون همچنان هدایت کردیم، نبتلیه تا انسان کاملی شد و او رو سمیع و بصیر گردانیدیم. پس فجعلناه سمیعا بصیرا با اون سیاق می شود این انسان را این گونه تقدیر کردیم که گردید انسانی سمیع و بصیر. دو لغت سمیع و بصیر هم بر وزن فعیل صفت مشبهه از سمع و بصر به معنای دوام شنوایی و بیناییه. البته ذکر این دو وصف از خواص خمسه در انسان موضوعیت نداره، بلکه اشاره به قوه تفکر و عقل در انسانه که میتونه دعوت انبیای الهی رو از یک سو بشنوه و از سوی دیگر آیات الهی رو ببینه و درباره اونها تفکر بکنه. علی ای حال این انسان با اختیار خودش و با این قوایی که خداوند در اختیار او قرار داده راه هدایت و یا راه گمراهی رو در دنیا انتخاب میکنه و در نتیجه در آیه بعد میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اجازه بدید با هم به تلاوت زیبای گوش بکنیم تا ادامه برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نداریم. به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
آیا انسان را آن هنگام از روزگار به یاد آید که چیز قابل ذکری نبود؟
انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را میازماییم، بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم.
انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس.
تن‌پرستان و سبک خیزی محشر هیهات، هر که شب سیر خورد وقت سحر سنگین است. تا برنامه بعد با همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدار.
الله 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 الله